این همه سر و صدا، خودش ساکت شد بی خودی. نه داد زدیم، نه ساکت باش گفتیم، نه هیچی هیچی، تازه صلوات هم نفرستدیم، خودش ساکت شد. وقتش رسید ساکت شد. معلم ها که میرن سر کلاس، بچه ها شروع میکنن، سر صدا میکنن، اینا هم مرتب یا دعوا میکنن یا کتک میزنن یا اسم مینویسن یا نمره کم میکنن یا مرتب میگن هیس 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 میزنن، فایده هم نداره. به زور یه خورده صبر کنن ببینن که بچه ها شروع میکنن سرسل، براخره به هم رسیدن، میخوان یه خود فعالیت کنن. بگذاریم که به طور کلی مدرسه ها کلن مزاحم بعضی بچه ها هستن و بچه ها هر چقدر بهشون وقت بدیم اینا ساکت نمیشن، اون کار خودشون میکنن و همون هم درسته و طبیعی همونه. هر کجا دیدی که داری فشار میاری و زور میزنی و داد میکشی و غیر طبیعی و حرکت قصری داری، بدون که اونجا یه مشکلی وجود داره. کارها رو باید خدا انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خودش، کاری که خودش انجام میشه میگیم خدا کرد. کاری رو که ما میریم زور میزنیم، تلاش میکنیم، فعالیت میکنیم، میگیم من کردم. هیچ وقت تو زندگی یه کاری نکنیم که بگیم من کردم. همیشه کارامونو یه جوری بذاریم پیش بره که شیطون نیاد تو جلدمون و بگه تو کردی، تو بودی، تو کردی. نه، بگیم نه، من واقعا من کاری نکردم اصلا. یعنی یه جوری کار کنیم، نه اینکه هیچ کاری نکنیم، نه، یه جوری کار کنیم که بگیم من نکردم، من نبودم. اگه به من بود، این مقدار وقتی که من گذاشتم، این مقدار نیرویی که من مصرف کردم، این مقدار زوری که زدم، فشاری که آوردم، نباید میشد. من نکردم، خدا کرد. یکم صبوری کنیم و مهلت بدیم به خدا که خدا کارشو بکنه. تو تربیت بچه هامون عجله نکنیم، فشار نیاریم، زور نیاریم، یکم حوصله کنیم، صبوری کنیم، تلاش بکنیم، زور نزنیم. اگر خوب شد نگیم من بودم ها تربیتش کردم. وقتی هم خوب نشد میتونی بگی خب به من چه، من که کاری نکردم که این اینجوری بشه، لابد خدا خواست، به من چه، قصه شو نخوری. خوبم شد نگی من کردم ها، بگو خدا کرد. تا وقتی این نسکافه ما تمام نشده بود، همه سر صدا و شلوغ بلوغ، وقتیش که رسید خود به خود، دوزه 10 دقیقه هم گذشته بود از وقتم، ولی خب به وقت نیست، به این حرفا نیست، نظم در بی نظمیه. اون نظمی که ما تو ذهنمونه با اون نظمی که خدا داره نظم ما در بی نظمیه، نظم خدا در بی نظمیه، یعنی نظم ما با نظم خدا همیشه جور در نمیاد. ما یه برنامه ریزی میکنیم، خدا یه برنامه دیگه ای داره. نظم ما با نظم خدا همیشه، خب کی باید تابع کی باشه؟ خدا باید تابع نظم ما باشه یا نظم ما باید تابع نظم خدا باشه؟ نظم ما نظم دلیه، دلم میخواد اینجوری بشه. نظم خدا نظم حقه، حق این است که چنین شود. هرچه دلم خواست نه آن شد، هرچه خدا خواست همان شد. اونی که خدا میخواد گاهی مطابقت پیدا میکنه با همونی که دلم میخواد، مطابقت پیدا میکنه، نه اینکه خدا تابع دل منه. اذا لم تکن ما ترید لم یکن ما ترید، وقتی نمیشه اونی که تو دلت میخواد، فعرت ما یکون، اونی رو بخواه که میشه شده، هرچی شد همونو بخواه. ما باید دلمونو همراه کنیم با حق. حق یعنی همونی که میشه، اگه حق نبود نمیشد. راضی به رضای خدا باش، رضای خدا بعضی ها فکر میکنن که در اوامر و نواهی خداست. حساب اوامر و نواهی جداست، اون مربوط میشه به تکالیف ما. راضی به رضای خدا باش یعنی راضی به مقدرات الهی. خدا چی تقدیر کرده برات در عالم تکوین، نه در عالم تشریع. تو عالم تشریع بهت گفته که موقع نماز صبح نخوابی یا پاش، اما تو عالم تکوین یه کاری کرده که خوابت بره. کار خودشه دیگه، یه کاری میکنه خوابت میره، موقع نماز صبح میخوابی، بعد که از خواب پا میشی راضی به رضای خدا باش. یعنی چی؟ بالاخره من راضی باشم و خوشحال باشم از این که خوابم رفت، یا نه ناراحت باشم، ناراضی باشم از این که خوابم رفت، نمازم قضا شد. رضای خدا کدومشه؟ این که خوابم برده یا این که نه نباید خوابم می برد، باید پا می شدم نماز صبحمو می خوندم. وقتی دستمونم دست خودمون نیست دیگه، حسابش خواب و دیگه. فعرد ما یکون، حضرت میفرماید هرچی میشه هست، همونو راضی باش بهش، اونو بخوا. راضیم به رضای خدا که امام حسین علیه السلام فرمود کدوم بود؟ خب به وظایفی که داشت که عمل کرده بود امام حسین، اما نشده بود. یعنی نتونست جلوی ظلم رو بگیره، نتونست جلوی فساد رو بگیره. فرمود چی؟ راضیم به رضای خدا. این رضای خدا کدوم رضای خداست؟ همونیست که شد دیگه، یعنی اونی که اتفاق افتاد، اونی که پیش میاد. به هر چه پیش آید راضی باش، نه هر چه باید پیش آید. باید پیش آید مربوط میشه به وظیفه ما که من باید اون کار رو انجام بدم. نتیجه اونیست که پیش می آید و خدا مقدر کرده. اونم کار خداست، اینم کار خداست. اینجا هم که فرمود که این کارو نکن، اون کارو انجام بده، اینم امر و نهی خود خداست، اینم شریعتشه. اونجایی هم که به شما گفته این کارو نکن، اما اون کار میشه شد. به شما گفت نخواب، اما خودش یه کاری کرد خوابت بره. این تناقض شما چجوری میخوای حل کنی؟ خدایا تو به من میگی برای نماز صبحت نخوابی، ها بیدار شو، پاشو نماز صبح بخون. بعد خودت یه کاری میکنی که من خواب بمونم. یکی از همین رفقای جلسه ای که می آمد قدیما، دیگه نمیاد، خیلی قدیم می آمد، یه مهندسی بود، جلسات خودشناسی همین جام برگزار می شود. یه دفعه اومد و خصوصی گفت من یه مشکلی دارم، می خوام که این مشکل من شما حل کنیم. گفتم چیه مشکلت؟ گفت من تماما نماز صبح هم قضاست. چیکار کنم؟ گفتم خب شب زودتر بخواب، زود بخوابم دیر بخواب فرق نمی کنه، همه رو امتحان کن. هر چی من گفتم راه نمایی چی بود. بعد از مدتی میاد گفت اون کارا رو هم کردم، اون کارا هم کردم، اون کارا هم کردم، نشد. رفته بود نمیدونم کجا، تبریز، اردبیل، مشکین، یه جاهای اون طرف ها یه کسی رو پیدا کرده بود که ذکر میداد چی کار میکرد، فلان میکرد. تا این حد پیگیر بود که چی کار کنم که من نماز صبحمو بتونم بخونم. نشد که نشد که نشد و نمیتونست قبول کنه که از این طرف خدا بهش فرموده که موقع نماز صبح بیدار باش و نماز بخون، از این طرف هم خدا یه کاری کرده، مدلش رو یه جوری قرار داده که نمیتونه پاشه. به تناقض رسیده بود و این تناقض یه تناقضیست که ما حتما باید برامون مسئله بشه تا بریم دنبال حلش. چه جوابی میخوایی بدی پیش خودت و خدای خودت و وجدان خودت؟ میخوایی بگی خدا عادل نیست، خدا ظالمه، نعوذ بالله، ما رو تو منگنه قرار داده، از این طرف میگه این کارو کن، از اون طرف خودش یه کاری میکنه که ما نمیتونیم اون کارو انجام بدیم. مسئله نماز صبح نیست. از این طرف میگه که اخلاق خوب داشته باش، بعد اعصابمون رو داغون کرده، مزاجمون رو له کرده، بعد معلومه من نمیتونم اخلاق خوب داشته باشم، همش به هم میریزم، همش داد میکشم، هم یا اینو یا اونو، هر دوتا رو با هم، هم میگه نکن، هم یه کاری میکنه من نتونم. اگر به من میگی خدایا تو یه میگی تو یه وظایفی داری، باید این کارو کنی، اون کارو کنی، دستورالعمل‌هایی داری، بایدها و نبایدهایی داری، خب قدرتش هم به هم بده که هر چی میخوام بشه، هر چی هم میخوام نشه نشه. که وقتی من میگی این کارو کن، میگم خب تواناییش هم داده دیگه، به من میگه این کارو بکن، توانایی به هم نمیده. چه خدای خوبی داریم ما الان، داریم به عنوان یک فقیه که رشتش، رشته درسیش، علمیش، کارشناسیش، پیدا کردن احکام شرعی و بیان اونهاست، که بیشتر از اینم تو وادی های دیگه هم نیست، فقط تو همین بحث امر و نهی و رساله و باید این کارو کنی، نباید این کارو کنی. ما از این آقای فقیه سوال میکنیم، میخوام ببینیم اینا چی جواب میدن. بالاخره نماز واجبه یا واجب نی؟ اگر واجبه که من برای انجام این واجب، خدا میگه این کارو بکن، واجبه، بعد خودش تا میام برم انجام بدم پاشو میندازه جلو پام، با کله میرم زمین نمیتونم، پشت پا میزنه، خیلی کارا اینجوریه. عرفت الله به فسخ العزائم، من نگاه کردم دیدم که خیلی یا خیلی کارا میخوان انجام بدن نمیشه. ما خیال میکنیم فقط خواسته های دلمون رو میخوایم انجام بدیم نمیشه، اونایی که تبعیت از هواهای نفسانی میکنن اینها خدا نمیذاره اینا به خواسته های دلشون برسن، به هواهای نفسانیشون برسن. نه، اینجوری نیست. اونایی هم که تبعیت از هوای نفسشون نمیکنن، دستور خدا رو میخواد اطاعت کنه، بابا اینو دیگه چجوری بگیم؟ میخواد جلوی فساد بگیره در جامعه، میخواد مقابله با ظلم کنه در جهان. اینو دیگه خدا قبول داره دیگه، اینو که خود خدا میگه، خود خدا دستور داده دیگه، این که هوای نفس نیست، اصلا دلم هم نمیخواد، فقط چون خدا خواسته و خدا گفته. امام حسین به خاطر دلش رفت با یزید بیعت نکرد و مقابله کرد و ایستاد و جنگید، یا به خاطر خدا رفت. خدایا حالا که دیگه امام حسینه، پنجتن آخرین پنجتن آل عباس، اومده میخواد برای تو لوجهک میخواد قیام کنه، مقابله کنه با ظلم، ایستادگی کنه در برابر فساد، خب قدرت چرا بهش نمیدی؟ هم بهش میگی این کارو بکن، همین که بهش توان و قدرت و اختیار این که بتونه این کارو بکنه نمیدی. اینا چی کارش کنی؟ خدا از همه ما خواسته که مریض نشید، خودتون رو سالم نگه. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم سالم با. خب مریض میشیم. مریض شدی دکتر برو رستگی کن، دارو بخور، تغذیت و مران که خوب بشی. خب نمیشه، خوب نمیشه. بعضی بیماری ها از همینجور کش پیدا میکنه، ادامه داره. میخوام، خدا هم گفته، منم طبق دستور خدا میخوام عمل کنم، ولی امکانش به هم نداده. آقای فقیه، اونایی که نگاهشون فقط نگاه باید و نبایدی و دستورالعملی و رساله‌ایه به خدا، که رضای خدا در اینه، در این نیست که باید نباید، اینه رضای خدا. جواب ما رو بده. میتونی بگی که خدا نعوذ بالله ظالمه و میخواد اذیت کنه ما رو، به ما میگه این کارو بکن، بعد نمیذاره، خودش نمیذاره. آیا غیر از اینه که اگر اونجور نگاه کنی به این نتیجه میرسی؟ اگر بگی رضای خدا در باید ها و نباید هاست، تو تکالیف شرعیه، راضی به رضای خدا باش، یعنی راضی باش به این که عمل کنی به وظایفی که خدا تعیین کرده. اون که وظیفته. راضی به رضای خدا باش یعنی راضی باش به اونی که خدا برات مقدر میکنه. چرا خدا توانشو نداده؟ چرا دنیا رو در اختیار من نگذاشته که من اونجوری که خدا میخواد عمل کنم؟ خوبه؟ نه هوای نفسم، نه دلم. قدرتشو به من نداده که من هرچی خدا میخواد اجرا کنم تو دنیا. میخواد برای این که من بفهمم که من برای این اتفاق به دنیا نیامدم که هرچی خدا میخواد اجرا کنم تو دنیا. خدا معطل من نبوده، خدا به من نیاز نداره. اینجور نیست که کار خدا لنگ امر و نهی کرده به ما که کار خدا رو را بندازیم. شریک خدا نیستیم، خدا ما رو شریک خودش قرار نداده. خدا میخواد ما به مقام رضا برسیم، بفهمیم رضا فهم معرفت شعور، بفهمیم سعادت ما دنیایی نیست، بیرونی نیست، درونیه، آرامش نه آسایش. این که من دنیا رو پر از عدل و داد کنم، دنیا رو، جهان رو پر از عدل و داد کنم، اما خودم ناآرامم، میخوام همه جهان نباشه با همه عدل و دادش، من میخوام آرام باشم. خدا من خلق کرده که من برم تو بهشت. همه برن تو بهشت ولی من برم جهنم، میخوام همه نرن بهشت. خودخواهیه. دنیا رو نمیگم که، دارم آخرت رو میگم، بهشت آخرتی، آرامش وجدانی. وجدان همه آرام باشه، من وجدانم ناآرام باشه. معنا نداره اصلا که من بخوام چنین چیزی رو. خدایا وجدان همه رو آرام کن، همه برن تو بهشت، ولی من رفت، من بفرست جهنم، یعنی حاضرم که من برم جهنم، همه برن تو بهشت. این دیوانه است، این اصلا خل دریوری داره میگه. این حرف معقول نیست اصلا، شدنی نیست. هیچ کس نمیتونه که حب به ذات نداشته باشه، آخرت خودشو واقعا و حقیقتا بخواد فدای دنیای دیگران یا آخرت دیگران کنه. معنا نداره مگر در اثر جهل و نادانی. خودشو نمیشناسه، خودشو فدا میکنه. انه کان للومن جهولا، از بس جاهله به خودش ظلم میکنه. اونایی که سوء انتخابی هن، از بس سوء انتخابشون باعث میشه که در جهالت خودشون رو نگه دارن، نمیخواد بفهمه. یعنی کسی که نمیخواد بفهمه، نمیشه بگیم نمیفهمه، میفهمه. و استیقنت ها انفسه هم، ته دلش میدونه، برای همین میگه نمیخواد، نمیخواد بفهمه. میدونه فهم چیه، میدونه معرفت چیه. و جهدو بها، چقدر این آیه دقیق داره این مطلب رو بیان میکنه. واستیقنت ها انفسهم و جهدو بها، یعنی مقابله میکنه با این فهمش، با این یقینش، و میگه نمیخوام بفهمم، میخوام جاهل باشم. پس فهمید، فهمید. شیطان از همه ما قشنگتر میفهمه. منتاد کلمه عاقل رو ما در موردش به کار نمیبریم چون سوء انتخاب داره، و الا از همه ما عاقل تره، یعنی عقلش از همه ما بهتر میرسه. برای همینه که میتونه ما رو گول بزنه، میدونه عقل چی میگه که میتونه در مقابل عقل بایسته و در مقابل عقل دستوراتی رو صادر کنه. و میدونه اگه عقل رو ندونه چیه، که خب نمیتونه مخالفت کنه. واستیقنت ها انفسهم، ته دلشون میدونه. و جهدو به ها، میگه نمیخوام. جهود به خرج میده. به عبارتی هم میشه گفت به اینا میدونن، هم میشه گفت نمیدونن. هم میشه گفت خیلی عاقلن، هم میشه گفت عاقل نیستن. چون اون معنایی رو که ما برای عاقل میگیم توش حسن انتخاب هم داره، یعنی اونی که عقل رو انتخاب کرده، برای همین میگیم عاقل نیست. و الا اون حسن انتخاب بذاری کنار، خیلی هم عقلشون خوب میرسه. اگه عقلش نرسه که حجت بهش تمام نمیشه، که انتخابش هنوز شکل نگرفته، به فعلیت نرسیده. از این که میگیم راضی باش به رضای خدا، حضرت میفرماید کیف اعظم، چگونه خدا یا من تصمیم بگیرم که کاری انجام بدم و انت القاهر، همه چی دست توه، اختیارشو به من ندادی. آخه اعظم یعنی تصمیم بگیرم، نه کاری انجام بدم. اعظم یعنی تصمیم، همینو میخواد داریم میگیم، تصمیم بگیرم. تصمیم یه امر درونیه، با شماست، تصمیمشو بگیر. خدای من میخوام تصمیم بگیرم یه کاری رو انجام بدم، بره بیرون دیگه، رفت تو بیرون، هنوز کاری هم نکردم و تصمیمشو تو درونم گرفتم که برم این کار رو انجام بدم. خب من میخوام این تصمیم رو بگیرم، خب باید قدرت انجامشو به من بدی که من برم انجام بدم. و انت القاهر یعنی همه چی دست توه، هیچ دست من نیست. و کیف لا اعظم، ولی خب چجوری من تصمیم نگیرم؟ و انت الامر، در حالی که تو به من امر کردی، تو تصمیم تو بگی، چی کار داری، من چی کار میکنم؟ تو دو جمله ببینید حضرت چقدر قشنگ مطلب و این تناقض رو حل میکنه. خدا میفرماد تو تصمیم تو بگیر، چی کار داری، میشه یا نمیشه، من چی تقدیر کردم برای تو، به تو چی؟ اورید و تورید، من اراده میکنم، تو هم اراده میکنی، نمیشه الا اون چه که من اراده میکنم. اگر تو تسلیم اون اراده من بشی، اونی رو که تو میخوای بهت میدم.
و ان لم تسلم لما اريد اتبعت كما تريد ثم لا يكون لما
اريد. بله، میخواد حال بگیره دیگه. اما اگه تسلیم اونی که من اراده کردم نشی، بیچارت میکنم تو اونی که تو میخوای، نمیذارم برسی به خواستت، که اینقدر اذیتت میکنم تا آخرش اونی که من میخوام بشه، نه اونی که تو میخوای بشه. آقای فقیه، آقای مرجع، آقای صاحب رساله، آقای اون کسانی که رضای خدا رو در عمل به اینا معنا میکنید و تمام، خدا چرا این کار رو میکنه؟ خب اگه رضای خدا اینه، خب پس باید بشه دیگه، باید بشه، چرا نمیشه؟ خدا فساد رو دوست داره یا دوست نداره؟ ان الله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره. پس چرا این همه فساد هست؟ اگر خدا دوست نداره فسادو، پس چرا اینقدر فساد هست تو جامعه؟ خدا ظلمو دوست داره یا دوست نداره؟ نه خدا ظلمو دوست، پس چرا اینقدر ظلم هست؟ معلوم میشه خدا یه مشیت دیگه هم داره، یه دوست داشتن دیگه هم داره، که به یه معنا ان الله لا یحب الفساد، به یه معنای دیگه ان الله یحب الفساد. خب اگه خدا دوست نداشت که اجازه نمیداد کسی فساد کنه که. دو تا معنا داره، دو تا محبته، دو تا اراده است. یه اراده تشریعیه، یه اراده تکوینیه. یکی از عرفا که خیلی هم دیگه خب چجوری بگیم ادعاش میشد، هم عارف باشه هم ادعا هم میکنه، اینا یه چیزایی است که بازم عارف که نباید ادعا کنه که، منم منم کنه که، ولی خب ادعاش میشد. رفته بود منبر، رو منبر گفت که این که امام حسین علیه السلام در خواب دید پیغمبر خدا رو که حضرت بهش فرمود که ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. خدا میخواد امام حسین رو کشته ببینه. شاء ان الله شاء، میخواد. اه خب شمرم اومد گفتش که اه خدا میخواد تو رو به کشته ببینه. خب چشم اطاعت. خدا خدا میخواد، منم که از آن هرچی خدا بخواد عمل بکنم، راضی هم به رضای خدا. ان الله شاء، خدا امام حسین رو فرستاده که ما بکشیمش. یا نه خدا امام حسین رو فرستاده، به ما هم گفته که نکشیدش، اطاعت کنید ازش، حرفشو گوش کنید، فرستادم هدایت کنه، هدایت بشید، نجاتتون بده از ضلالت، از جهالت، گمراهی، نجات پیدا کنید. ولی میفرماد که ان الله شاء یراک قتیلا، میخواد خدا تو رو کشته ببینه. این خواست، این شاء تکوینیه یا تشریعیه؟ خدا اراده کرده، اراده تکوینی یعنی میشه، این اتفاق میافته. یا اراده تشریعی که برو که کشته بشی، امره، من میخوام تو بری کشته بشی. همه میگن که این اراده تکوینی خداست، که خدا داره خبر میده که این اتفاق میافته، در حالی که میتونه اراده تشریعی هم باشه. به امام حسین داره میگه برو برو وایسا، برو مقابله کن، عقب نشینی نکن، برو جلو، میدونم کشته میشی ولی من میخوام تو رو کشته ببینم، برو که کشته بشی، برو تا بکشنت. در امر و نهی هایی که در باب جهاد هست، در باب دفاع هست، برو که کشته بشی، برو به جنگ، برو جهاد. برم جهاد کشته میشم، باشه و بشی. من میخوام تو رو کشته ببینم، برو جهاد. این برو امر دیگه. معناش اینم نیست که حالا که به تو میگم برو، اونام اجازه به اونام میگم پس شما میاد بکشید. نه، به اونا میگم شما نباید بکشید. ولی حالا که اونا گمراهن، به تو میگم برو که در مقابل اونها ولو کشته بش. خدا میخواد تو رو کشته ببینه. یه دستورالعمله، یه خواست تشریعیه از امام حسین. داره تکلیف امام حسین رو روشن میکنه تو این ماجراها، که من عقب نشینی کنم که جانم رو حفظ کنم، یا نه عقب نشینی نکنم، برم تا کشته بشم. تکلیفش رو داره مشخص میکنه. دو تا اراده داریم، اراده تکوینی، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، درست، یعنی این اتفاق میافته. اراده تشریعی، تو هم وظیفه داری بری تا این اتفاق بیافته. اگر ما دو تا مشیت داریم، ان الله شاء، دو تا اراده داریم برای خدا، خدا دو جور اراده میکنه، اراده تشریعی، اراده تکوینی. این که اراده تکوینی خدا چیه؟ به ما چه؟ دونستی؟ دونستی؟ ندونستی؟ ندونستی؟ تفاوتی در اراده تشریعی خدا داره؟ نداره. من یه وظیفه ای دارم، خدا از من خواسته که عزم کنم، تصمیم بگیرم که یه کاری رو انجام بدم. میشه، نمیشه، و فرموده وقتی که میخوای اون کار رو انجام بدی بگو انشاءالله، اگر خدا بخواد. یعنی به من چه که میشه یا نمیشه؟ من نیستم که اتفاقات عالم رو رقم میزنم، شدن نشدنش با من نیست، من نبودم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. تمام. كيف اعظم وانت القاهر. خدایا من چجوری تصمیم بگیرم در حالی که اختیاری ندارم، چیزی دست من نیست، همه چی دست خودت. این حقیقت رو ما بفهمیم که انت القاهر. اومدیم تو دنیا تا به همین حقیقت برسیم که انت القاهر، ما هیچ کاره ایم، همه کاره تویی. این نگاه رو میگیم نگاه حقیقت بین. چرا میگیم حقیقت بین؟ برای اینکه ظاهرا اینجوری نیست. کسی که نگاه حقیقت بین نداشته باشه این حرفا رو قبول نمیکنه. چی میگی؟ چون من بودم این کاری کردم. من اگه پانشم صبح نماز صبح بخونم، خب نماز صبح خونده نمیشه که. من بودم که این کاری کردم. متدینامون این حقیقت رو نمیفهمن. اومدیم تو دنیا تا این حقیقت به همون اثبات بشه. عرفت الله به فسخ العظائم، خدا به هم شناسانده شد به واسطه این که دیدم تصمیم ها یه چیزه، اراده تکوینی خدا یه چیز دیگه است. همه یه چیزی میخوان ولی خدا یه چیزی میخوان. اونی که خدا میخواد میشه. فهمیدم خدایی اینجا همه کار خداست، نه خدایی هست. بحث هست و نیست خدا نیست. دقت کن، بعضی ها گاهی اوقات ما اشتباه میکنیم، میگیم که فهمیدم خدا هست. نه، خدا رو که لا افالله شک کن، معلومه که خدا هست، یعنی حقیقت وجود داره. فهمیدم من کار این نیستم، غیر خدا کسی نیست، نه خدا هست، منم هستم، خدا هم هست، همه هستیم، ما هم داریم یه کارایی میکنیم، خدا هم داره یه کارایی میکنه، بالاخره تقسیم کار شده، کمک میکنیم به هم دیگه، شریک خدا هستیم، با هم دیگه داریم کارهای دنیا رو انجام میدیم و امورات رو، رزق رو میرسونیم، روزی رو میدیم، بالاخره خرج زندگی رو فقط خدا بخوایم تنهایی نمیتونه که، ما هم باید کمکش کنیم. اومدیم که بفهمیم که غیر خدا کسی نیست. اینو بهش میگیم حقیقت عالم. اومدیم این حقیقت رو درک کنیم. ظاهر غیر از این حقیقت، ظاهر رو نگاه میکنی که بابا همه یه کاره ای هم. الان روزی ما دست، خب معلومه دست، اسمش چیه بهش میگن الان میدن از این حواله ها، کالا برگه، این ظاهره. و ما نباید که خیلی ایراد بگیریم به کسانی که ظاهر رو میبینن، و چون وقتی نگاه حقیقت بینش هنوز باز نشده، کسی نبوده براش بگه، حقیقت رو نشونش ندادن، این علل قاعده خوب غیر از این ظاهر میگه همین هست دیگه. خب این کالبرگو بزن من روزیم میرسه، کالبرگو ندن روزیم نمیرسه، تمام. این که خب معلومه دیگه، دو دوتا میشه چهار تا دیگه، به همین سادگی، به همین روشنی، به همین راحتی. اومدیم تو دنیا زندگی کنیم که بفهمیم که همین مطلب به این روشنی، واضحی، سادگی، بدیهی غلطه. حقیقت نداره با همین صراحت، به همین روشنی غلطه، خیلی هم غلطه. میگه خب آخه چجوری میشه یه همچین چیزی غلط باشه؟ میگم همین، اومدیم همین رو بفهمیم چجوری میشه که این غلط باشه. ماها هیچی هستیم، هیچ کاره ایم، کل دنیا داره از یه جای دیگه اداره میشه، و اون غیب و سماوات و الارض، از یه جای دیگه داره اداره میشه. اینو اومدیم بفهمیم. میگه پس چرا من نمیفهمم؟ میگم خب باید زحمت بکشیم یه خورده، بخوایم که بفهمیم. همین، بخوا. از این به بعد تو زندگی با این نگاه کار دست من بود یا نه من کاری نبودم، اینجوری حالا زندگی کن با این نگاه، بعد ببین میفهمی یا نمیفهمی. نگاه توحیدی. خیال میکنیم که ما هستیم که خودمونو زنده نگه داشتیم، حیات داریم، وجود داریم. یه خورده فکر کن میفهمی. هیچ کاره ای. نگاه ظاهر بین دروغ است، دروغ میگه بهت، راست نمیگه، واقعیت این نیست، حقیقت این نیست. و این نگاه ظاهر بین بهت ضربه میزنه، آسیب میزنه، برات جهنم درست میکنه. واقعا اگر ما باورمون این باشه که روزی ما دست آقای پزشکیانه، من که دیگه اصلا خواب نمیره، اصلا خواب تموم شد دیگه، اصلا دور خوابیدن رو خط بکش دیگه، تموم، هیچ، جهنم شد. یک لحظه روزی من دست وزراست، میگه خب حالا نه، اینا که کوچیکن تو یک کشور و مملکت، نه، روزی ما دست ترامپ، وای بدتر شد. مثلا اون چون داره جهان خار میگن دیگه، اون جهانو داره میخاره، خب معلومه دلم شور میافته، نگران میشم، به هم میریزم. تو وقتی که بگن آقا روزی تو به هیچ کدوم اینا ربطی نداره، خود اینا هم حیاتشون، مماتشون، زندگیشون دست خودشون نیست، هیچی از خودشون ندارن، هیچی از خودشون ندارن، یعنی هیچی از خودشون ندارن ها، دستشون هم دستشون نیست، چه برسه روزی شما. روزی شما دست خداست. اگر شما باورت این شد که کار دست خداست، خدام یعنی حق، یعنی هر چی پیش میاد حقه، شیطان هم سر جاشه، ترامپ هم سر جاشه، نمیدونم ترامپ هم فرد، اون ورش، این ورش، همه سر جاشونن، همش درست سر جاشه، ما هم یه وظیفه ای داریم باید انجام بدیم، باید مقابله کنیم، باید بیستیم، باید بشینیم، باید بخوابیم، هر چی، یه وظیفه ای داریم. و انت القاهر، خدایا تو قاهری و چیره‌ای و مسلطی و محیطی و همه چی دست توئه، هیچ کس کاری نیست، تمام. خب حالا راحت میگه، نفس راحت میکشیم، آخش خیالم راحت شد. خب من پس چی کارم؟ من ببین خدا ازت چی خواست؟ آخه اونی که خدا از من خواسته، من اگه بخوام اون کارو انجام بدم بعدش میترسم یه چیزی بشه، اتفاقی بیافته، طوری بشه، دوباره برگشتی سر خونم و خرابش کرد. میترسی یه طوری بشه، میترسم یه طوری بشه، یعنی هنوز باور نکردم کار دست خداست، هیچ طوری نمیشه. مگر خدا بخواد که یه طوری بشه، که اگرم خدا بخواد یه طوری بشه این حقه و خیلی خوب شد که اونطوری شد. چه طوری بشه چه نشه، وقتی خدا میخواد اونطوری بشه حقه. مهم نیست چه طوری میشه، چه اتفاقی میافته. دیگه نگاه نمیکنی که چطوری میشه، میبینی وظیفت اگر اینه که این کارو بکنی میکنی. آقای عبدالعلی میگفتش که من سرباز بودم، دوران جوانی که رفته بود سربازی، خود دو تا از این سربازای دیگه با هم تصمیم گرفتیم که زمان شاه بود از پادگان بزنیم بیرون، بریم یه گشتی بزنیم و بیایم. رفتیم و اومدیم و دژبان ما رو گرفتیم. کجا بودیم؟ گفت سرهنگ زمان شاه اومد و به اون گزارش داد که اینا بدون اجازه رفتن بیرون. میگفت اون زمانم اینجوری بود که سرباز رو هیچی حساب میکردن، هیچ. سرهنگ خیلی بالا بود، سرهنگ تو ارتش. میگفت شروع کرد فحش دادن به ما، ناسزا گفتن. میگفت رگ غیرت ما رفتم جلوش، شرق گذاشتم تو گوشش. دوست دارم خودش بیاد یه دفعه تعریف کنه برامون. گفت شرق گذاشتم تو گوشش. کی؟ زمان طاغوت شاه. سرباز در مقابل سرهنگ، میگفت برق ازش پرید. تا مدتی همجوری ما تو مبهوت بود چی شده، چه اتفاقی افتاد، من کیم، این کیه، من چی شد. گفت دستور داد اومدن من رو گرفتن و خلاصه گفت ما ستا رو بردن زندان، همونجا دارن دیگه، بازداشتگاه دارن، بردن تو بازداشتگاه. قبل از اینکه این گفت ببرنمون، میگفت من قوانین رو میخوندم، با قوانین حقوقی نمیدونم چی و فلان اینا آشنا بودم، اهل مطالعه بود، گفت اینا رو بلد بودم. گفت وقتی زدم تو گوشش بهش گفتم که به سرباز پادشاه فحش میدی، به سرباز شاهنشاه آریامهر فحش میدی، سربازی که باید بره در مقابل دشمنان اسلام بیسته. و چی فکر کردی؟ شما خیال میکنی که آقا زمان شاه بردن سربازای ما رو تو برای دفاع از چیز؟ عمان، عمان. آقا پسر آجمد اسماعیل دولاوی اونجا شهید شد، کجای کاری؟ محمودش، محمود اونجا شهید شد دیگه، تو ظفار. گفت به سرباز پادشاه، خلاصه میگه ما رو بردن زندان. اینا هم گفت نشستن دور هم، چند تایی سران مسئولین پادگان اینا با هم جلسه کردن که این حتما پشتش به یه کسی گرمه که زده تو گوش سرهنگ. سرباز صفر بیاد بزنه تو گوش سرهنگ میشه؟ امکان نداره. گفتن یه جوری از دلش در بیاریم. و الا کار دست هممون میده. حالا این پشتش به هیچ جام گرم نبود. میگو اومدن و از ما معذرت خواهی کردن و ما رو بعد معصوم تو قانون میدونست، گفت یه سری قانون طبق قانون فلان بسیار مده فلان بسیار من فلان از این حرف هم زده بود. اینا گفتن این دیگه تموم، این یه جا در آب میخوره. ظاهر چیه؟ ظاهر اونی که خب شما زدی تو گوش سرهنگ تموم کاره، بعد اعدامت کنن اصلا. اگه رحم میکنن به کسی، کینه به دل میگیره، چنا اونم قدرت هم داره، زورم داره، هیچ نه اعتقاد به چیزی هم ندارن که هر کاری دلش میخواد میکنه دیگه. ظاهر اینه، اما خدا یه چیز دیگه خواست، خدا یه مسئله دیگه ای رو خواسته رقم بخوره. حالا این میگه من کردم. نه بابا تو نکردی که، طوری که گرفتن انداختن زندان اینا خودشون خدا انداخت تو ذهن اینا که بگن این حتما پشتش به یه جایی گرمه. رحمش کرد بهتون. خدا بهمون رحم نکنه ها، همه ی دنیام بهمون رحم کنن بازم فایده نداره. خدا بهمون رحم کنه، همه ی دنیام بهمون رحم نکنن و بهمون پشت کنن، هیچ کاری نمیتونن کنن. آیهشو بخون، حدیثشو بخون. خدا بخواد کمک خدا، بدون کمک هیچ ضرری هیچ کس. و ان یورد که خدا اراده کنه به خیره، یه خیری برسه به کسی، فلا رد لفضله، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ کس. این حقیقت عالمه. بحث باور من و شما نیست که بگیم حالا من عقیدم اینجوریه، نه با این حرفا چیه. حقیقت اینه، بفهم که حقیقت چیه. حقیقت عالم دست خداست، خداست. این ظاهر بازیه برای امتحان من و شما، که ما میفهمیم که حقیقت اینا نیست یا نمیفهمیم، خیال میکنیم که اگه من نبودم نمیشد، اینجوری نمیشد. من بودم این کاری کردم، من بودم اون کاری کردم. خدا رو میبینی و حقیقت عالم رو میبینی یا این ظاهر رو؟ این ظاهر رو ببینی گول میخوری. چجوری گول میخوری؟ طرف میاد میگه که من مسلمونم، شیعه، اعتقاد به خدا دارم. میگه بابا خودش داره میگه دیگه. داره میگه خب لابد راست میگه دیگه. این ظاهره، تموم شد، گول خوردی. به همین راحتی گول خوردی. خیلی هم اصرار میکنه تو این که من با شما هستم، همراه هم با شما، هم عقیده ایم. تموم شد. اینو بهش میگن نفوذی. نفوذی یعنی اونی که از شما شماتره. ظاهر رو میبینی، از شما نماز خونتره، از شما روزه گیرتره، از شما نمیدونم چی تره چی تره چی تره چی تره متدین تره، از شما شیعه تره، از شما نمیدونم مسلمان تره. هر کجا تر دیدی شک کن، گول نخوری، ظاهر رو نگاه نکن. از شما با گذشتره، فداکارتره، اهل جود و بخشش و نمیدونم ریخت و پاش و انفاق در راه خدا و مدرسه بسازه، مسجد بسازه، چه کنه چه کنه. تره، همین تر که شد خطرناک. بپا حواست جمع بشه، گولت نزنه. شیطان تو همه چیز از ما تره، تو همه چیزا حواست باشه، هم تو علم هم تو عمل، از همه ما تره، خیلی هم تره، برتره، بهتره، کاملتره، عالمتره، اعلم علماست. خب ما اگر این ظاهر رو بذاریم کنار، ما گول ظاهر رو نخوریم، پس چی بخوریم؟ تموم شد دیگه، هیچی دستمون نمیگیره، من دیگه چیزی ندارم. شما میگه هر کی از همه بهتره، گول نخوری، حواست باشه. اینجا تازه اینجا باید مواظب باشی، جاهای دیگر رو ولش کن، اینو بپا. اونی که از همه بهتره تموم شد، من دیگه هیچ ملاکی، معیاری، شاخصی، میزانی برام نمون تو بفهمم. دستم خالی شو. معناش اینه که یعنی عقل نداری. این نشانه های ظاهری عقل نمیخواد که. عقل اونیست که احتیاجی به این نشانه های ظاهری نداره، گاهی برعکس نشانه های ظاهری نتیجه گیری میکنه. طرف میاد میگه من سرباز امام زمانم، همش هم از امام زمان دم میزنه. اونی که عقل داره نگاه میکنه میگه این شیطانه. اون 99.5% که عقل ندارن نگاه میکنن میگن آیا صاحب از زمان، این از یاران خاص امام زمانه. خب چیکار کنیم؟ هیچی بابا، برو دنبال عقل. نشانه های ظاهری گولت میزنه، بریم دنبال عقل. نریم بیعقل میمونیم، سوارمون میشن، شیطان سوارمون میشه، ولایتمونو به عهده میگیره، به دست میگیره، فرمانده وجودمون میشه و هر کاری داری میکنی داری به دستور شیطان میکنی. نماز میخونی به دستور شیطانه، روزه میگیری به دستور شیطانه، حج میری به دستور شیطانه، کار خوب میکنی به دستور شیطانه، درس میخونی، علم میآموزی، مرجع تقلید میشی به دستور شیطانه، هر کاری کنی به دستور شیطانه. عقل رو بذاری کنار دیگه هیچی نداری، میشی پل برای عبور شیطان، از رو شما رد چه به خواسته های شیطانیش برسه. ایمان به خدا عقل میخواد. حالا عقل چیه؟ اینایی که گفتیم که هیچ کدومش نبود که، اینا که چی شد؟ پس عقل کجاست؟ عقل چیه؟ این همه قرآن سفارش میکنه به تعقل، نمیخواید تعقل کنید؟ افلا تعقلون؟ فهم لا یعقلون، اینا عقل تعقل نمی کنن، از عقلی که خدا بهشون داده استفاده نمی کنند. آکبند آوردن، آکبندم تحویل میدن. برچسب روشن بانم نکرده، همونجوری دست نخورده. دیدید بعضی چیزا رو آدم دلش نمیاد، اینقدر این بسته بندیش خوشگله، دلش نمیاد باز کنه. بازش کن، استفاده کن. تمام قضاوت هامون بر اساس بیعقلیه، بر اساس ظاهره. به ظاهر نگاه میکنی میگی این میخواد ببینه کی انقلابیه کی انقلابی نیست. چجوری میفهمی؟ از کجا میخوای بفهمی کی انقلابیه کی انقلابی نیست؟ انقلابی هایی که میخوان بفهمن که یک کسی انقلابیه یا انقلابی نیست، در خط رهبری هست یا در خط رهبری نیست. میان میریم ازش میپرسیم آقا شما در خط رهبری هستی؟ اگه گفت بله، هر کجا نشست سخنرانی کرد، اسم رهبری رو آورد، مرتب دعا میکنه، میفهمیم که این در خط رهبریه دیگه. حرفایی که رهبری میزنه رو همه رو میزنه، میفهمیم این در خط رهبریه دیگه. نمیدونم چند تا از این نفوذی ها گرفتن تو اون جنگ 12 روزه. اینجوریه. با کجا بفهمیم ما که انقلابی واقعیه و در خط رهبریه؟ حالا فرض ما اینه که خط رهبری ما خودمونم نمیدونیم که در خط کی هستیم در خط کی نیستیم. تو بزنگاه‌های امتحان معلوم میشه که تو خط کی هستیم تو خط کی نیستیم. وقت شما میخوای از حرفش، از ظاهر گفتارش، اعمالش بفهمی که تو خط کی هست تو خط کی نیست، حقمونه که نفوذ کنن به همون. نوش جونمون با این نگاه ظاهر بین. میگه برم از خودش بپرس، برم ببینم یه نوشته ازش بگیرم، بگم شما در خط چی؟ اینم بنویسه من در خط فلان ابن فلان، اینم بگم ببین خودش گفت. به من باشه، میدونی چی میگم؟ میگم برو از خود رهبر بپرس، بگو این در خطته یا در خطت نیست. اون اگه گفت در خط منه، اونو بهتر میشه قبول کرد تا اینکه از خودش بپرسی که تو در خط اون هستی یا نه. طرف میاد میگه من سرباز امام زمانم، شما هم قبول میکنی؟ نمیخوام بهت خیلی توهین کنم که بگم خیلی، ولی خیلی. ببین امام زمان کیو تایید میکنه که میگه این سرباز منه؟ اونی رو که امام زمان بگه سرباز منه، ولو این اسم امام زمانم نمیاره اصلا، اصلا هیچ هم خیلی هیچی نمیگه. چرا خاموش داره حرکت میکنه بی سر و صدا؟ ولی اگه از امام زمان بپرسی میگه این سرباز منه، اونایی که دم از امام زمان میزنن اون میگه ولشون کن، اونا میخوان نون بخورن، اونا میخوان دکون در مغازه دارن، میخوان کسب و کارشون رو بیافته. یاکلون بنا اهل البیت، یاکلون الناس بنا اهل البیت، حضرت فرمود اینا به واسطه ما اهل بیت میخوان مردمو بخورن، مردمو بخورن، یاکلون الناس خود مردمو بخورن. گاهی قد اغراق میشه برای اینکه معلوم بشه که چقدر میخورن، یه جوری میخورن که دیگه هیچی تهش نمیذارن. به نام اهل بیت، یاکلون الناس بنا، به نام ما اهل بیت. تو هم که گول میخوری اینقدر ساده میره از خودش میپرسی، میگه این از شیعیان، میگه تو از شیعیان امام صادق؟ اینم میگه بله بله. سبحان ربی الاعلا و به منده، تموم شد میخور. یاکلون اموال الناس، نهج البلاغه رو بخون. مثل شتر، حضرت میگه مثل شتر میخورن. حیف اینا عبارت ها. نوش جونش که میخوره، چون از بس ما نفهمیم، ما احمقیم، ما بیشعوریم، به ظاهر نگاه میکنیم. شیطون میاد میگه من مثلا اعبد الناس، راستم میگه. شیش هزار سال کسی عبادت کنه، خب اعبد الناس میشه دیگه. ما هم گول میخوریم، بعد کار بدیم دستش، دار و ندارمونو میدیم در اختیارش. اینا ولایت ما رو به عهده میگیره، هر کاری میخواد میکنه. ابلیس اگه برا اگر علم بدون تقوا، تقوا فهم میخواد، شعور میخواد، خدا میخواد. اگر شرافت و ارزش برای علم منهای تقوا بود، شیطان از همه اشرفه، چون اعلم علماست. ما باید برسیم به اینجا که دستمون رو ببینیم خالیه، عقل رو بذاری کنار، هیچی نداری، تمام. وقتی فهمیدی هیچی نداری، حالا یه خورده به حرکت داریم، با بریم ببینیم عقل چیه اصلا که ما نداریم، که داشته باشیم، که پیدا کنیم. نگاه عاقلانه یعنی چی؟ تقوا یعنی چی؟ تا وقتی خیال میکنیم که ما بهت، ما از همه عاقلتریم، همه میفهمیم، راجب همه چیزم قضاوت میکنیم، راجب همه هم نظر میدیم، این خوبه، اون بده، این تو خطه، اون خارج از خطه، این زیر خطه، اون زاویه داره، این زاویه نداره، این زل داره، اون وتر داره، راجب همه هم قضا، خب معلومه، نفوذ میکنن. خودت هم نمیدونی سرباز امام زمان هستی یا نیستی. ادعای ما اینه که سرباز امام زمانی. در بزنگاه های امتحان معلوم میشه کدوم طرف وانیستی، طرف شکم و شهوت تو میگیری یا طرف حق رو میگیری، اهل دنیایی یا اهل آخرتی. امام حسین علیه السلام میفرماد الناس عبید دنیا، عموم مردم بنده دنیا، خودشون هم نمیدونن. و دین لایق علی السنتهم، همشون اظهار دینداری میکنن، ما متدینی، ما با تقوایی، ما خدا داریم. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانو، وقتی امتحان میشن، در بزنگاه امتحان الهی قرار میگیرن که حالا باید انتخاب کنی خدا رو انتخاب میکنی یا شکم و شهوت تو، دنیا تو، مقام و پست و نمیدونم چی، حیات مادی و آبروی دنیا و قلت دیانو. اونجا نگاه میکنیم اینی تعداد اونایی که دین دارن کمن، و الا مدعیان دینداری و آخرت، اهل آخرت خیلی زیاده، همه میگن و دین لایقون علی السنتهم، یعنی زبانش ادعا آسمانو پاره میکنه. اما در امتحان که قرار میگیره ببینی به خاطر نمیدونم مسائل مادی دنیایی حقیقت رو زیر پا میذاره. به خاطر شکم شهوت، دلهاشون با امام حسین بود ولی شمشیرهاشون به خاطر دنیای خودشون علیه امام حسین. یعنی میدونستن دلهاشون، یعنی میدونستن حق با کیه. گفتن خب باشه، ولی خب بالاخره ما هم میخوام زندگی کنیم. اولیاء خدا میخوان با حق باشن، نمیخوان زندگی کنن. چی میخوای؟ ته خواسته و هدف نهایی چیه؟ میخوای زندگی کنی یا میخوای با حق باشی؟ با حق باشی زندگی هم میکنی ها، اما تو میخوای زندگی کنی یا میخوای با حق؟ یه جاهایی میرسی که امتحان پس بدی، انتخاب کنی. معناش هم این نیست وقتی انتخاب کردی دیگه زندگی نمی کنی، نه، انتخاب کردی، درست انتخاب کردی، حق رو انتخاب کردی. اینکه چقدر زندگی کنی، کی بمیری، کی نمیری، اینا یه محاسباتی داره از قبل تعیین شده. با این حرفا تغییر نمی کنه، هیچ ربطی نداره. روزی دست خداست، تو داری امتحان خودتو پس میدی که اهل حقی و هدفت حقه یا هدفت دنیاست. خیلی آدم خوبیه اما خب میخواد زندگی کنه دیگه، میخواد زندگی کنه، بالاخره زندگی هم خرج داره، نمیدونم. همین توجیهاتی که به خاطر همین توجیهات حقیقت رو گاهی میذاریم زیر پامون، نادیده میگیریم. خودمونم نمیدونیم که چقدر امام زمانی هستیم. باید بریم از امام زمان بپرسیم که چه کسی با شماست و امتحانش رو پس داده و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. اینا رو امام زمان میدونه، خودت هم نمیدونی، خودش هم نمیدونه. گول نخوریم. هر حدیثشو بیارید که حضرت فرمود لا یغرنکم لا ینتندرو الی کثرت صلاتهم و صیامهم، نگار به زیاد نماز خوندن و روزه گرفتنشون نکنید. به این حرفا نیست. فرویدا چند تا فراز داره که می فرمد که نگاه نکنید که اینجوریان اینایی که اینجوریان اینا میتونه به خاطر فلان چیز باشه اینا همش به خاطر دنیا باشه. گول نخوری، فریبتون نده. هر چی سرمون میاد حقمونه. فهمیدی؟ شما اهل رضایتی، به مقام رضا رسیدی، از اولیاء خدا شدی، باور کردی که هر اتفاقی برامون میافته حقمونه، سر جاشه. سمتو وقتی دید معناشو بخون.
اگر کسی را دیدید که روش ظاهری و اخلاق او نیکوست و آرام صحبت میکند و در حرکاتش تواضع و فروتنی دارد، پس مواظب باشید مبادا که فریبتان دهد.
احسن، دوباره بخون، خیلی قشنگ.
اگر کسی را دیدید که روش ظاهری و اخلاق او نیکوست و آرام صحبت میکند و در حرکاتش تواضع و فروتنی دارد، پس مواظب باشید مبادا که فریبتان دهد.
مواظب باشید مبادا که. این حدیث از شیطانه، چون یه حرفایی داره میزنه که میگه اخلاقش هم نیکوست، خیلی سنگینه، با وقاره، میگه گول نخورید. این به نظرم شیطان داره میگه اینا رو. آقا امام صادق داره میگه، امام سجاد امام داره میگه، میگه گول اینایی که. دوباره بخون.
اگر کسی را دیدید که روش ظاهری و اخلاق او نیکوست و آرام صحبت میکند و در حرکاتش تواضع و فروتنی دارد، پس مواظب باشید مبادا که فریبتان دهد.
معلوم میشه از این حقه‌بازا اون موقع هم بودن، از این حقه‌بازا. شیطان اون موقع هم از همین روش ها استفاده میکرده. بله.
پس چه بسیار از کسی که به علت ضعف اراده و زبونی و بزدلی از بهره‌مندی از دنیا و ارتکاب حرام عاجز است، پس این را دام قرار میدهند. پس او همواره مردم را با ظاهرش فریب میدهد. پس اگر بر کار حرامی توانایی پیدا کند به آن میشتابد. پس اگر دیدید که او خود را از مال حرام حفظ میکند، پس مواظب باشید مبادا که فریبتان دهد.
شیطان نمیگه اینو، اینو امام سجاد داره میگه. میگه اگه دیدی از مال حرام هم داره پرهیز میکنه، این همونهاییست که تر داره، خیلی پرهیز میکنه، زیاد روی میکنه تو پرهیز، برای اینکه شما رو خیلی گول بزنه.
زیرا که شهوات و امیال مردم مختلف است، پس چه بسیار است کسی که از مال حرام هرچند زیاد باشد خود را حفظ میکند.
هرچند زیاد، یعنی اگر خیال نکنی امتحانش کردی میگی آه می نمیدونی من چقدر ثروت ها و یه کلان این در اومد زیر دست این تکون نخورد. نه، گول نخوری.
زیرا که شهوات و امیال مردم مختلف است، پس چه بسیار است کسی که از مال حرام هرچند زیاد باشد خود را حفظ می‌کند، در حالی که خود را به کار حرامی هرچند سخت باشد می‌اندازد و از آن راه مرتکب حرام می‌شود.
مسیر حرامش جور دیگه است. شهوت ها مختلفه. این شهوت مال نداره، این یه شهوت دیگه داره، جور دیگه داره راه حرام رو طی میکنه.
پس اگر او را این گونه یافتید که مرتکب چنین کارهایی نمیشود، پس مواظب باشید مبادا که فریبتان دهند، تا ببینید که چقدر پایبند عقل خود است.
ببینید چقدر پایبند عقل است. عقل، خب اینو ما ببینید، ببینیم با کجا ببینیم؟ با عقل باید ببینیم دیگه. عقل میخواد. ملاک های ظاهری ملاک نیست و ملاک هست. عقل رو بذاری کنار، ملاک نیست، کلیشه نداره، فرمولی نیست، بندازی بگی این کاری کرد، این کاری کرد، این که پس خوبه، این کاری کرد، این کاری کرد، این که پس بده، کلیشه نداره. عقل میخواد هم. پس این نشانه های ظاهری، نشانه نیست یعنی کلیشه ای نیست، نشانه هست. عقل داشته باشی از همینا میفهمی، گاهی برعکس نتیجه گیری میکنی.
تا ببینید که چقدر پایبند عقل خود است، پس چه بسیار است آن که همه آن اعمال را ترک می کند ولی عقل استواری ندارد. پس آن چه به علت جهلش کار فساد می کند بیش از آن است که به واسطه عقلش اصلاح نماید. پس اگر عقل او را استوار یافتید مواظب باشید مبادا که فریبتان دهد.
بازم گول نخورید. عقلش هم استوار یافتی یعنی کلیشه نداره. همین میخواد کلیشه رو بزنه حضرت که بگی خب این اینو 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 این بود پس عقل داره، اینو اینو این نبود عقل نداره. ملاک عقله، ولی خود عقلم کلیشه بردار نیست، چارچوب کلیشه ای نداره، فرمولی نیست. فهم خدا باید بده.
پس اگر عقل او را استوار یافتید مواظب باشید مبادا که فریبتان دهد، تا ببینید آیا او با هوای نفسش در مقابل عقلش ایستاده یا به همراه عقلش علیه هوای نفسش ایستاده است.
این عقل اون عقلی است که شیطان هم داره. و استیقنت ها انفس هم و جهدوبه ها که اول بحث گفتی درست.
و علاقه او به ریاست های باطل و کنار گیری و زهد او نسبت به این ریاست ها چگونه است؟ پس در بین مردم هستند
خب به ریاست
هم دنیا را از دست بدهند و هم آخرت را. بسیارند که دنیا را به خاطر دنیا ترک می کنند.
دنیا رو ترک میکنه به خاطر دنیا، یعنی گول نخورید. زهد نشون بده به خود، از خودش تزهد نشون میده، ترک دنیا ظاهرا نشون میده که من برای دنیا ارزش قائل نیستم، ولی به خاطر دنیا داره دنیا رو ترک میکنه، برای اینکه میخواد به ریاست برسه، به پست برسه، به مقام برسه، زاهدانه زندگی میکنه. گول نخو.
پس در بین مردم هستن کسانی که هم دنیا را از دست بدهن و هم آخرت را. بسیارند که دنیا را به خاطر دنیا ترک میکنند و لذت ریاست باطل را بهتر از لذت اموال و نعمتهای مباح و حلال ببینند. همه آنها را برای رسیدن به ریاست ترک میکنند.
برای ریاست حاضر از همه چی بگذره. شهوت رانی نکنه، پول پرستین پول جمع نکنه، خورد و خوراکش خیلی کم باشه، نخوره خوب، نخوره خوب، نچرخه خوب، نگرده، برای اینکه به ریاست برسه. خب به ریاست
و و چون او را گویند از خدا بترس، خودپسندی او را به بدکاری برانگیزد. جهنم او را کفایت کند که آرامگاه بدی است. سوره بقره.
یعنی منیتش رو هنوز کنار نذاشته، همه این کارا رو به خاطر منافع دنیاش داره انجام میده.
و او از مسیر صحیح منحرف می شود و اولین کار باطل او را تا نهایت خسارت می راند،
چون هدفش غلطه، مقصدش باطله. به اعمالش نگاه نکن، به مقصدش نگاه کن، ببین کجا رو هدف گیری کرده. زهد به خرج میده در دنیا، اما ببین هدفش چیه.
و دوری خواستش او را میبرد، زیرا که در طغیان خود قدرتی ندارد. پس او آنچه خدا حرام کرده حلال میاندارد و آنچه خدا حلال کرده حرام میشود. در برابر به دست آوردن ریاستی که برای،
یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، برای رسیدن به هدفش هر کاری میکنه، حلال خدا رو حرام، حرام خدا رو حلال. باورش اینجوریه، فرق نمیکنه، من باید به خواستم برسم، من باید به خواستم برسم. چون هدفش الهی نیست، هدفم وسیله رو توجیه میکنه، در نتیجه هر وسیله ای رو مباح میدونه برای خودش. بله ادامه بده.
در برابر به دست آوردن ریاستی که برای آن خود را بدبخت کرده، آنچه از دینش از دستش برود برایش اهمیتی ندارد.
یعنی هدف وسیله رو حتی دینش رو خرج میکنه برای رسیدن به اون هدفش و مقامش.
چون این کسانی هستند که مورد خشم و لعن خدایند و خداوند عذابی دردناک برای ایشان فراهم ساخته است.
خدا اینها رو لعن میکنه و عذاب دردناک، یعنی این که اینا رو میگیره میاره طلب میندازه تو جهنم؟ نه، خود این که یه هدفی داره که اون هدف تأمین کننده نیاز واقعی فطریش نیست، هیچ وقت راضی نمیشه، جهنم دیگه. این لعن خداست، این جهنم الهی.
اما مرد کامل، آن مردی است که هوای نفسش را تابع فرمان خدا ساخته و تمام نیرویش را در راه قضای الهی صرف کند.
قضای الهی، تا خدا چی بخواد، چی مقدر کن، هرچ، راضیم به قضای الهی. علامتش اینه. این علامت هم ظاهری، باز این باید تو خودت پیدا کنی، از خودت شروع کنی، بعد که از خودت شروع کردی در دیگران هم پیدا میکنی، میفهمی، میفهمی، نه اینکه کلیشه میندازی تیک میزنی.
اما مرد کامل آن مردی است که هوای نفسش را تابع فرمان خدا ساخته و تمام نیرویش را در راه قضای الهی صرف کند و خاری در راه حق را به عزت ابدی نزدیکتر تا عزت در راه باطل میداند.
معلوم میشه این آبرو و عزت و آقایی در دنیای خیلی چیز مهمیه، که آدم به خاطر حفظ این عزت و آقایی و آبروی دنیا حاضره که از آخرتش هم بگذره، حق رو زیر پا بذاره. این آخرین امتحانی است که خدا حب الجاه فرمود در روایت، که آخر ما یخرج من قلب الاولیا حب الجاه.
و می داند که رنج و رحمت اندکی را که در دنیا متحمل می شود او را به نعمت جاودانه در سرای میرساند که کهنگی و زوال ندارد و به راستی بیشتر خوشیهایی که به اون میرسد اگر به پیروی از هوای نفس باشد به عذابی ناگسستنی و بیپایان میانجامد. پس به دامن چنین مردی در دنیا
عذاب رو داره معنا میکنه حضرت. عذاب اینجوری نیست که خدا اینجوری مثلا دومشو بگیره بیاره والا طلب ببندزه توی جایی اسمش حاویه باشه مثلا جهنم، این نیست. بخون دوباره تا ببین حضرت چجوری داره معنا میکنه جهنم.
میداند که رنج و رحمت اندکی را که در دنیا متحمل میشود او را به نعمت جاودانه در سرایی میرساند که کهنگی و زوال ندارد.
سرایی که کهنگی و زوال ندارد، یعنی یه بعدی، یه جایگاهی، نه یه جایی.
و به راستی بیشتر خوشیهایی که به او میرسد اگر به پیروی از هوای نفس باشد به عذابی ناگسستنی و بیپایان میرسد.
عذاب بیپایان، عذاب بیپایان یعنی این که چیزی رو که فطرتش میخواد راهی رو رفته که به اون خواسته فطرتش نمیرسه.
پس به دامن چنین مردی در دنیا چنگ بزنید و از روش او پیروی کنید و نزد پروردگارتان به او متوسل شوید.
از روش او پیروی کنید، یعنی ببین اون چجوری مخالفت با نفس میکنه، هوای نفسش فدا میکنه برای حق. نمیگه من هرچی دلم میخواد بد بشه، میگه نه هرچی خدا میخواد من دلم رو راضی میکنم به اون خواست خدا. این روششه. شما نگاه کنید به روش اون، از روشش استفاده کنید، شما هم همون روش رو برید. به دامن او چنگ بزنید یعنی چی؟ یعنی نذارید تکون بخوره، صفت بگیرید نذارید جایی بره، دستشوی میخواه بره نره، صفت دیگه آبا میخواد بره این و کار. این نیست که چنگ بزنی، یعنی به روشش، به روشش شبیه اون. به اون چه راهی رفت؟ شما همون راه برو.
و نزد پروردگارتان به اون متوسل شدید.
در اون روایتی که داریم که یعکلون الناس علا اکتاف آل محمد، مردم رو سوار و رو کول آل محمد میکنن. حمل الناس علا اکتاف آل، خب این یعنی چنگ بزنید به دامن اونها رو معنای ظاهری میکنن که نگه دارید اینا رو متوسل بشید به ائمه، یعنی اینکه رشد نکنی یا خودت، فقط اونا رشد میکنن، به روش اونا هم کاری نداشته باش، اونا فقط تو باید بگی من اینو میخوام اونو میخوام، خواسته های تو رو اجابت کنن. ببینید تو دلت چی میخواد تو دنیا، حاجت داری دیگه، حوائج تو اونا باید برآورده کنن. اونا خدا مأمورشون کرده که در خدمت هواهای نفسانی شما باشن، خواسته ها و حاجات و نیازهای شما رو تو دنیا برآورده کنن. این توسل، چنگ زدن به دامن اهل بیت، اینه مربی الهی رو خدا فرستاده که خواسته های دنیای ما رو برآورده کنه. یا ما نگاه کنیم به روش اونها، ببینیم اونها چی کار کردن، چجوری با هوای نفسشون رفتار کردن، آیا هوای نفسشون رو بر حق حاکم کردن یا حق رو بر هوای نفسشون و دلشون. یاد بگیریم ما همون راهو بریم. بله.
و از روش او پیروی کنیم و نزد پروردگارتان به او متوسل شوید.
نزد پروردگارتان به او متوسل شوید، یعنی از خدا با خدا رابطه خدایی. بله.
زیرا خداوند به خاطر وی هیچ دعایی را رد نمی کند و هیچ درخواست کننده ای را ناامید نمی کند.
دعا و درخواست، یعنی اونایی که دلم میخواد اینا رو که مرتب داره رد میکنه. که ما این همه خواسته های داشتیم، حاجت ها داشتیم، نشده. معلوم میشه اینا رو نمیفرماد، که میفرماد هیچ دعا و درخواستی رو رد نمیکنه. پس اینایی که ما خواستیم و چرا رد شد؟ معلوم میشه اینا رو نمیفرماد. یعنی رشد واقعی خودتو بخواه. کسی بخواد که رشد کنه، خدا رشدش میده. این دعا رد نمیشه، مستجابه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این یه مدلش بود. مدلای دیگه هم داره، حالا اونا برای بعدن. اگر مردم می دانستند
اون نزد خدا چه جایگاه و چه منزلتی دارد، جز با خاک قدم پای او به سوی خداوند تقرب نمی‌کند.
حالا نریه بخ خاکش و خاک قدم و اینا رو، منظور چنگ به دامن یه وقت چنگ نذاری. این ظاهری نیست، اینا خاکش و خاک پاشو برداری و تقرب به جوی به سوی خدا بری، برداری مثلا اونو توی شیشه بریزی. هی نه، اینجوری نیست. خاک قدم، یعنی قدمشو ببین چجوری برمیداره، یعنی منشش، روشش در مبارزه با نفسش و خداشناسی و خودشناسی چجوری. همون راه برو اونجوری، نه که یعنی خاکشو بردم. چرا ما اینجوری فکر میکنیم که میگیم میریم همون اونجوری عمل میکنیم؟ خیلی اینجوری عمل میکنیم، یعنی متوجه نمیشیم که این کنایه است. دیدی ضرب المثل رو بچه ها متوجه نمیشه. گاهی اوقات یه ضرب المثل تو خونه میگیم، بچه که نشنیده ظاهر اون ضرب المثل میگیره، ضرب المثل متوجه نمیشه، معنا رو اشتباهی میگیره. جارو رو هم داره میبنده به دنبش، میگه یعنی چی جارو میبست به دنبش؟ ضرب المثل متوجه. اینا اینجوریه، خاک قدمشو. تموم شد. بله من که متوجهم. آره با نمک. اصلا ائمه علیهم السلام اومدن که امین احادیث رو بگن که ما چشم باطنمون باز بشه، چشم حقیقت بینمون باز بشه و اعتماد به چشم ظاهر بینمون نکنیم. مثلا تمام قرآن، روایات، آیات، اینا همه برای همینه که به این نگاه ظاهری اکتفا نکنیم، گول نخوریم. حضرت فرمود انا و علیان ابواها لهلا، ما دوتا پدر این امتی. این ضرب المثل میگه تا گوساله گاب شود دل صاحبش آب شود. پدر مادر تا بچه بزرگ بشن و تا بفهمن و تا یواش یواش از اون نگاه ظاهر بین در بیان و چشم حقیقت بینشون باز بشه و بفهمه که بابا این ضرب المثل بود، این معناش یه چیز دیگه است، از اینجا باید به یه جا دیگه منتقل بشی. کل دنیا آیه است، مثل ضرب المثل میمونه. جدی نگیر، این نیست، یه حقیقت دیگه ای داره، باید تعبیر بشه. چطور خواب میبینی میری تعبیر میکنم؟ کل این دنیا حقیقتش چیز دیگه است، باید تعبیر بشه، باید بری و با چشم اولیاء خدا نگاه کنی ببینی تعبیر دنیا چیه. ولی خب کار میبره دیگه، زحمت داره، بچه تا بیاد بزرگ شه برای چی پدر مادر پیر میشن میمیرن؟ پدرشون در میاد دیگه تا بچه رو بزرگ کنن. اینقدر باید با این بچه سر کله بزنن. یه کلاس اول مثلا میره میخواد یه خط صاف بکشه، مثلا الف یا یک، نمیتونه، اینجوری اینجوریش میکنه. بابا چرا اینو اینقدر اینجوری صاف بکش دیگه؟ نمیتونه. از همونجا باید هرس بخوری که این تا بیاد این یاد بگیره خط و صاف بیاد باید. یه نون میخواد بنویسه اینجوری، یه نیم دایره، این وری اون وری میکنه، تمام کج، نصفش میره بالای خط، نصفش میاد زیر خط. چقدر باید هرس بخوری؟ این ببین اینجا اینجا اینجا، از اینجا تا اینجا اینجوری. تازه استاد دانشگاه میشه بعد میگه حالا یه خط بنویس ببینیم، خرچن قورباغه بنویس. بابا یه خورده خطاتی کار کن، یه ذره یه ذره خطاتی کار کن که خرچن قورباغه ننویسی، خودت بدت نمیاد، خوش خط بنویسی، خودت لذت میبری، خودت حال میکنی. این هی جیمی رو که میخوای بنویسی خوشگل قشنگ به چرخون، این پایینشو مثل یه تخم مرغ قشنگ اینجاش در میاری، لذت میبری وقتی داری میکشی. چرا از این لذت هایی که تو زندگی داریم بهره نمیبریم؟ یه دونه میم بنویس قشنگ، اینجا رو میکشی میای پایین، نه اینوری میره نه اونوری میره، خوشگل حرکت دستت این میمو درست میکنه، اینقدر لذت داره، داری خلق میکنی. این میمو که مینویسی اینورش که بکشی میشه یه لام برعکس.
آیا به روایت داری که سلمان پشت از فلی علیه السلام که را میرن پاهاشون دقیقا جای پای خودن؟
بله دیگه، از همه چی عبور کرده و فقط مونده بود این، اینقدر شبیه حضرت شده بود که دیگه فقط مونده بود که پاشو جای پای حضرت بذاره دیگه. نه اینکه از اینجا حالا اینجوری، نه اون دیگه همه چی. و از این چیزا هم شروع میشه تبعیت تو همین امور. شما یه خط میخوای بنویسی باید اول سرمشق بهت بدن، اولش که شما خطاطی نمی کنی، شما نقاشی میکنی. خطاط یه خط مینویسه میگه طبق اینی که من نوشتم شما نقاشی کن، عین اونا رو نقاشی کن، یه دونه بکش نشد هی درستش کن، درستش کن، این نقاشی کن. اولش با نقاشی شروع میشه، بعد کم کم وقت شما خطاطی میکنی، خط مینویسی، و الا اولش که خطاطی نمیکنی، چیزی نمینویسی، تو اون داری نقاشی میکنی، و تا نقاشی نکنی خطاط نمیشی. از همین دنیا شروع میشه آخرت. از همین پایین نگاه کنید چجوری مشیش، روشش، منشش، من تشبه به قومن فهو منهم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.